صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، این برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام محلی طالبان در ولایت فرا از جان باختن دو تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولایت خبر می‌دهد. ملا محمد انور فیروز ولسوال طالبان در ولسوالی پشترود ولایت فرا دیروز 14 اپریل به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفت که هر دو قربانی جوانان هستند که برای تفریح به یک منطقه کوهستانی رفته بودند. با گفته فیروز هر دو جوان باشنده های روستای نوبهار مرکز ولایت فرا بودند. پیش از این ملا جانان سابق سخنگوی وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان دیروز گفته بود که در جریان 3 روز گذشته دست کم 33 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان به شمول کابل جان باختند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری گذشته حملات ایران بر اسرائیل را اقدام دفاعی دانسته و آن را واکنش در برابر حملات گذشته اسرائیل عنوان کردند. آقای کرزی شام دیروز در شبکه اکس تویتر سابق در کنار این پیام همچنان گفت که جنگ در غزه باید به صورت فوری پایان یابد و زندگی غیر نظامیان در فلسطین و اسرائیل مسئول شود. همزمان با آن عبدالله عبدالله حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل دانسته است. با گفته آقای عبدالله چنین بحران‌ها رای حل صلح‌آمیز می‌خواهد، زیرا با باورش هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب‌پذیر می‌کند و می‌تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان حملات ایران به اسرائیل را دفاعی مشروع دانسته و از آن حمایت کرده بود. شمار زیاد از کشورها این حملات ایران را شدیداً نکوهش کردند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که واشنگتن پیش از حملات ایران بر اسرائیل از طریق سوئیس با تهران تماس گرفته بود. این مقام که بنابر حساسیت موضوع خواسته است نامش گرفته نشود، دیروز گفت که آمریکا و ایران چندین مرتبه تماس‌های مستقیم از طریق شبکه سوئیس داشتند. از سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا نام برده می‌شود. وزیر خارجه ایران ادعا کرده که کشورش 72 ساعت پیش از آغاز حمله بر اسرائیل در این مورد به کشورهای منطقه اطلاع داده، اما مقام ارشد آمریکایی که نامش گرفته نشده گفته است که چنین چیزی حقیقت ندارد. قرار است شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز 15 اپریل در یک سفر دو روزه وارد پاکستان شود. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای گفته است که هیئت سعودی تحت رهبری شاهزاده فیصل برای گفتگو روی افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور وارد پاکستان می‌شود و در 15 و 16 اپریل در این کشور خواهد بود. هدف این دیدار گسترش همکاری‌های اقتصادی دو جانبه و ویژه روابط اقتصادی معاصر تلاش مثبت خوانده شده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که عربستان سعودی تعهد سپرده که در 5 سال آینده در سکتورهای مختلف پاکستان تا حدود 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. و بر اساس رده‌بندی جدید فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال افغانستان 7 رده در جدول جهانی بالا رفته. اکنون تیم افغانستان با 1037 امتیاز در جایگاه 151 قرار گرفته است. به این ترتیب تیم ملی فوتبال افغانستان از لایبریا، مولدوا، گانا، سنگاپور، یوگندا، یمن و هنگ کنگ پیشی گرفته. پیش از این افغانستان در جایگاه 158 جدول رده‌بندی فیفا قرار داشت. ارجنتین در جایگاه اول و فرانسه در مکان دوم این جدول قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. قرار است امروز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان آغاز شود. یک فعال حقوق مهاجرین میگوید
کسانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناهنده شدند بیشتر از همه متاثر و نگران هستند.
سیلاب ها و بارندگی های شدید در 20 ولایت افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است. یک قربانی سیلاب ها گفت
سیلاب آمده است، زمین های زراعتی و خانه های ما را ویران کرده است، مواشی ما تلف شده است، منطقه ما بین درود است.
حمله ایران بر اسرائیل نگرانی ها را در بین پناهجویان افغان در ایران بیشتر ساخته. با گفته قصر سفید، رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل گفته که در پاسخ متقابل آن به حملات ایران سهم نخواهد گرفت. کارگران روزمز میگویند که با گرم شدن هوا هنوز هم بازار کار در افغانستان گرم نشده. یک تن از آنان گفت:
مردم پریشان است، کاروبار کم است، ساخت و ساز کم است، کاروبار بهتر بود جلوتر، الان کاروبار کم است.
و تعداد کودکستان ها در کابل کاهش یافته.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را از امروز 15 اپریل آغاز کند. پاکستان به حدود 850 هزار پناهجوی افغان که اسناد دارند تا 15 اپریل فرصت داده بود تا پاکستان را به گونه داوطلبانه ترک نمایند. مرحله نخست اخراج اجباری افغان‌های بدون سند در نوامبر سال گذشته از پاکستان آغاز شده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
انتظار می رود از امروز حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان را به اجرا بگذارد. اما این مرحله با گذشته فرق دارد و کسانی را در بر می گیرد که سند اقامت در پاکستان را در دست دارند. این پناهجویان سند ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا شهادتنامه ثبت نزد حکومت پاکستان را دارند. شمار آنها هم به حدود 850 هزار تن می رسد که سالها و دهه ها را در پاکستان سپری کردند. باقر احمدی، فعال امور مهاجرت که در پاکستان به سر می برد، در پیام بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان هم مانند نوامبر سال گذشته از آینده ایشان و اخراج اجباری حراس زیاد دارند.
گرچند اعلام حکومت مبنی بر اخراج دارندگان ACC کارت است، اما کسانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناهنده شدند بیشتر از همه متاثر و نگران هستند تا مبادا باز هم با آنان برخورد صورت گرفته و اخراج شوند.
سنم کبیری یک پناهجوی دیگر افغان است که از سرنوشت خودش، خانوادهش و سایر پناهجویان در پاکستان نگران است. او بر رادیو آزادی گفت که تمدید کردن ویزه در پاکستان خیلی دشوار شده و آنهایی که در بیش از 2.5 سال گذشته به آن کشور پناه بردند خیلی نگران آینده ایشان هستند.
این برای ما جای نگرانی، چون هر هموطن ما که از پاکستان اخراج شوه خطر مرگ تهدید میکنه. از دولت پاکستان خواهش میکنیم که با مشکلات مهاجرین رسیدگی کنه، مشکلات مهاجرین درک کنه. اکثر هموطنهای ما آسیب پذیر هستند.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پس از آگست سال 2021 بیش از 600 هزار تن از افغانها راه پاکستان را پیش گرفتند. مقام های حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که بیش از 500,000 تن در جریان کمتر از 6 ماه گذشته از پاکستان اخراج شدند یا به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در 11 مارچ امسال آمار را نشر کرد و گفت که نزدیک به 2,000,000 پناهجوی افغان در پاکستان بسر میبرند و برای رسیدگی به آنها به $368 میلیون در سال 2024 نیاز دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سیلاب‌ها و باران‌های 4 روز اخیر در 20 ولایت افغانستان 33 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت همچنان گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها و باران‌ها برخی جاده‌ها، خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعتی نیز تخریب شدند. برخی از باشندگان و دهاقین ولایت‌های مختلف می‌گویند که این باران‌ها و سیلاب‌ها در کنار تلفات و دیگر خسارات بر کشت‌هایشان آسیب رسانده است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که بارندگی ها و سیلاب ها در روزهای پس از عید در 20 ولایت افغانستان در کنار تلفات جانی زیاد، خسارات مالی زیادی هم بر جا گذاشته است. ملا جانان سائق، سخنگوی این وزارت، بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بادغیس، اروزگان، فرا، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننگرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندی، کنر، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوگر، لغمان و هرات از جمله ولایت‌های بودند که گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. او گفت
متاسفانه در اثر جاری شدن سیلاب ها 33 نفر کشته و 27 تن زخم برداشتند. همچنان بیش از 606 خانه به گونه کلی و قسمی ویران شده و 1950 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. و همچنان در اثر جاری شدن سیلاب ها در تمام ولایت حدود 85 کیلومتر از جاده ها در کل کشور تخریب شده است.
او افزوده است که حدود 200 رس مواشی نیز تلف شده و بیش از 1000 خانواده آسیب دیدند. در همین حال شماره از دهاقینی که از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند به رادیو آزادی میگویند که در ابتدای زمستان شاهد خشکسالی بودند و اکنون باران‌های شدید و سیلاب‌ها در آغاز بهار به کشت‌هایشان آسیب رسانده است. گلاب‌الدین از ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
خودغه وقت مناسب نداره بزگر.
زمان خوبه برای دهاقین نیست چون حاصلات زراعتی رسیده است. وقتی گندم ها رسیده باشد و آن را آب بزند دانه های آن می ریزد و سیاه می شود. دهاقین و خانواده هایشان آسیب می بینند چرا که سهولت های خاصه در زمان بارندگی ندارند.
بقیه سهولتونه چه بارند برای نشتده.
یک باشنده قریه بسته ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود درباره خسارات ریزش ژاله، باران و سیلاب در منطقه ایشان بر رادیو آزادی گفت
سیلاب آمده از زمین های زراعتی و خانه های ما را ویران کرده است. مواشی ما تلف شده است. منطقه ما بین دو رود است.
در همین حال عبدالظاهر کریمی باشنده ولسوالی نورستان میگوید که امروز یک شنبه ولسوالی های این ولایت گواه باران های شدید بود و در نتیجه رانش کو در روستای جندره چیمی ولسوالی وایگل به مردم محل خسارات مالی و تلفات وارد شده است. او اما آمار مشخصی از تلفات ارائه نکرد.
در نتیجه رانش کوه در ولسوالی وایگل ولایت نورستان برخی از خانه ها ویران شده است که زیان مالی و جانی به مردم وارد شده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز یکشنبه همه ولایت افغانستان شاهد بارش باران، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهد بود. به بیان این اداره میزان باراندگی در مناطق مختلف از 15 میلیمتر تا 16 میلیمتر خواهد بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان و تمام ولایت هشدار داده است که از رفتن به کنار رودها و مناطق سیلاب خیز دوری کنند و از کوچه ها و مردم خواسته تا به مناطق امن بروند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است، اما امکانات کافی برای مبارزه با پیامدهای آن ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حمله ایران بر اسرائیل به نگرانی‌های مهاجرین افغان در ایران افزوده است. برخی از آنان که پس از حاکمیت دوباره طالبان و به دلیل تهدیدات امنیتی به ایران رفتند، می‌گویند که به افغانستان برگشت کردن نمی‌توانند و خواستار توجه جامعه جهانی به مشکلاتشان هستند. با گفته آنان، هرچند وضعیت در بیشتر شهرهای ایران نسبتاً عادی به نظر می رسد، اما حضور نظامیان در برخی شهرها از جمله تهران افزایش یافته و پوسته های بازرسی بیشتر شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
حملات شب گذشته ایران بر اسرائیل و نگرانی از پیامدهای آن برخی از مهاجرین افغان در ایران را نگران کرده است. در حال حاضر این کشور میزبان میلیون‌ها مهاجر افغان است. سعیده فعال مدنی در نظام جمهوریت در افغانستان با نگرانی از بدتر شدن وضعیت در ایران میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی او نمیتواند به افغانستان برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که به مشکل افغانهای مهاجر در ایران رسیدگی کند.
بسیار نگران برگشتمون به افغانستان هستیم چون اصلا امکانی که برگردیم به افغانستان وجود نداره، چون هم پدرم ممکنه خطر تهدید کنه چون قبلا نظامی بوده و بعدش هم خودم به خاطر همین اصلا نمیتونیم برگردیم به افغانستان. خواستمون از جامعه جهانی اینه که یکم به فکر مهاجرین افغانستان که تو ایران هستن باشن.
برخی دیگر از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از وضعیت مشابه میگویند که شهر تهران وضعیت اضطراری و آماده باش را به خود گرفته است و بازرسی ها از مردم بیشتر شده است. امید بویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید مقیم ایران به رادیو آزادی گفت امروز پس از بیرون شدن از خانه در چندین جای مورد بازپرس ماموران پلیس قرار گرفته است.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار، دوکان ها و همچنان همه جا را پلیس های انتظامی پوشانده بود. تحقیق و سوال هم زیادتر و بیشتر میکردن. کسایی که واقعا مدرک نداشتن نمیتونستن از خانه بیرون شوند. ما هم با هزار سختی و بدبختی 10 جای ما کارت شناسایی نشان دادیم و هم پاسپورت خود نشان دادیم. این واقعا مایه نگران کننده و ده بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
پویا میگوید که با وجود این همه نگرانی در حال حاضر او و دیگر فعالان رسانه‌ای که با دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کردند و افغانستان برگشت کردن نمی‌توانند. عنایت الله یکی دیگر از مهاجرین افغان که در تهران زندگی می‌کند در مورد وضعیت امروز در ایران و مشکلات مهاجرین افغان چنین گفت:
وضعیت آنقدری هم که متشنج باشه نیست. اوضاع آرام، مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده. خب یک تعداد از مردمی که مدارک ندارن طبیعتاً به خاطر احتیاط اونا نمیرن به سر کار و بیشتر کسانی که مدارک ندارن افغانهای مهاجر ما که بدون مدرک هستن بیشتر از این وضعیت متضرر هستن.
اما شمس الرحمن که در شهر کرمان ایران زندگی میکند میگوید در اینجا نگرانی افغانها در حال افزایش است و برخی از افغانها به شمول خودش تصمیم دارند به افغانستان برگردند.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتر است از اینکه اینجا از یک طرف نگرانی جنگ است و از یک طرف دیگه کارگری و از همه نگاه وضعیت های ایران خوب نیست. نگرانی ها خیلی وجود داره، به خاطر همین دیگه مردم خیلی هموطنان افغانی ما شما میخواه که ایران ترک کنند.
پیش از این حمله نیز برخی از مهاجرین افغان در ایران با نگرانی از افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل با رادیو آزادی گفته بودند که کار خود را از دست دادند و نگران سرنوشت و امنیت خود هستند. این نگرانی ها در حال افزایش یافته است که در پای افزایش تنش میان ایران و اسرائیل برخی کشورها از جمله جرمنی از شهروندانشان خواستند که ایران را ترک کنند. ایران یکی از کشورهای میزبان میلیون ها مهاجر افغان است که بیشتر آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان و یا هم تهدیدات امنیتی به این کشور مهاجر شدند. شمار دقیق مهاجرین افغان در ایران مشخص نیست، اما حدود 6 ماه پیش وزارت داخله ایران گفته بود که حدود 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن به صدر اعظم اسرائیل گفته که ایالات متحده در پاسخ متقابل اسرائیل به حملات ایران سهم نخواهد گرفت. خبرگزاری رویترز و چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که بایدن با بنیامین نتانیاهو در یک مکالمه تلفنی در این مورد صحبت کرده است. از سوی دیگر بنی گانتس وزیر جنگ کابینه اسرائیل گفته که به ایران در زمان مناسب پاسخ داده خواهد شد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
مقام‌های آمریکایی میگویند با آنکه پس از حملات ایران بر خاک اسرائیل به ادامه کمک با این کشور متعهدند، با آن هم برخی از رسانه‌ها به نقل از رئیس جمهور جو بایدن گزارش دادند که ایالات متحده نمی‌خواهد در هیچ یک از حملات جوابی اسرائیل بر ایران سهم و نقشه داشته باشد. خبرگزاری رویترز و چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که رئیس جمهور بایدن در اعلامیه‌ای گفته است که اسرائیل توانست از حملات ایران به خوبی دفاع کند و تواناییش را به نمایش بگذارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS تایید کرد که ایالات متحده با کمک‌ها با اسرائیل ادامه خواهد داد، اما خواهان جنگ با ایران نیست.
همان گونه که رئیس جمهور بایدن چندین بار گفته است، ما خواهان گسترش جنگ در منطقه نیستیم. در پی جنگ با ایران هم نیستیم.
بر اساس گزارشان نشست کابینه جنگ اسرائیل روز یکشنبه برگزار شد. بنی گانتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل بدون دادن جزئیات بیشتر ادعا کرد که ایران بهای حملاتش را خواهد پرداخت. او در یک پیام که شام گذشته از سوی خبرگزاری رویترز پخش شد گفت که پاسخ به ایران در وقت مناسب داده خواهد شد.
در مقابل تهدید ایران ما ائتلاف منطقه‌ای را ایجاد می‌کنیم. بهای آن را به روش و زمان مناسب از ایران دریافت خواهیم کرد. و مهمتر از همه در مبارزه با تلاش دشمنان برای آسیب رساندن با ما به راه خود ادامه می‌دهیم. متحدتر و قوی‌تر می‌شویم.
وزارت دفاع اسرائیل میگوید که ایران توسط اضافه از 200 طیاره بدون سرنشین و راکت که در میانشان 10 راکت کروز نیز شامل بود، حملات را بر این کشور انجام داد. با گفته اسرائیل 99% حملات ایران در حریم هوایی اسرائیل رهگیری شده است. مقام ها این را هم میپذیرند که تنها در یک حمله بر پایگاه نظامی آسیب های بر آن وارد شده و یک کودک 7 ساله در یک منطقه دیگر اسرائیل شدیداً زخم برداشته است. این سو مقام های ایرانی میگویند که حملات بر اسرائیل به پایان رسیده، اما آنها هشدار میدن که اگر اسرائیل در پی حمله دیگری بر ایران باشد، پاسخ جدی برایش داده خواهد شد. جنرال محمد باقری لویدریستیز اردوی ایران دیروز از این هشدار که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس نشر شد خبر داد.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
حملات ایران بر اسرائیل که از سوی تهران موفقانه خوانده شده، واکنش های زیاد بین المللی را برانگیخته است. در کنار امریکا، قدرت های غرب از جمله بریتانیا، فرانسه و جرمنی حملات ایران بر اسرائیل را به شدت نکوهش کردند. در میان اینها برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه ابراز امیدواری کردند که دامنه بحران در منطقه گسترده تر نشود. در افغانستان حکومت طالبان حملات ایران را دفاع مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. این سو عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی رژیم جمهوری گذشته حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل دانسته است. به گفته آقای عبدالله چنین بحران‌ها راه حل سلامیز می‌خواهد، زیرا به باورش هرگونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می‌کند و می‌تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد.
بیشتر از خبر،
شماری از کارگران روزمزد در افغانستان میگویند با وجود آغاز فصل بهار خبری از گرم شدن بازار کارشان نیست. با گفته آنان بهار فصل آغاز دوباره کارهای ساختمانی در افغانستان است، اما این روزها بازار کارهای ساختمانی همچنان سرد مانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
معمولاً فصل بهار در افغانستان آغاز فصل کارهای روزمزد از جمله کارهای ساختمانی است، اما شماره از کارگران روزمزد میگویند مانگ نزدیک به یک ماه از آغاز فصل بهار میگذرد، اما خبری از گرم شدن بازار کارهای ساختمانی نیست و این موضوع آنان را نگران کرده است. برخی از آنان گفتند که در چند ماه اخیر تنها چند روز محدود توانستند کار پیدا کنند. وحید باشنده ولایت هرات پیش از این در ایران کارگری میکرد و چند ماه پیش دوباره به کشور برگشتن. میگوید کار ساختمانی بسیار کاهش یافته و او نتوانسته به اندازه لازم فرصت کاری پیدا کند. او به رادیو آزادی گفت
مردم پریشان است، کاروبار کم است، ساخت و ساز کم است، مردم نسبت به جلو قدر نسبت کاروبار بهتر به جلو تر، الان کاروبار کم است، مردم به فقر و به تندیسی برگر زندگی میکنم. ما مدت این دیسیمایی که میشه بیامادی
ابراهیم، دیگر کارگر روزمزد در هرات که معمولاً کارهای ساختمانی را انجام می‌دهد، نیز شکایت مشابهی دارد. او بر رادیو آزادی گفت
دوران جمهوریت که خیلی کار بود، حالا وقت کار که به اندازه دوره جمهوریت کلی گاهی بیکار گاهی مشغول همی که پرده خور بکنه دیگه. خود من در زلزله خانه تیار میکردم، همون یه برسیم کار میکردیم، از همون یکی دیم بودیم من 3 ماه باشه بند 3 ماه اصلا کارابار نیست.
غلام سخی از دیگر کارگران روزمزد در شهر کابل میگوید
کار روزانه براتون بگویم
خیلی وضعیت خراب است. اینجا وقتی که صبح میایم، صبح همین نماز خوانده اینجا که میایم، به خاطر کار میایم، هیچ کس نیست که کارمار ببره. به خاطر این وضعیت خراب هستن، همگی فکر میکنن که برن طرف خارج، کاربر نیستن.
در این میان سهم شرکت های ساختمانی در بخش های کارهای ساختمانی و اجرای پروژه های بزرگ بیشتر شده است. اما حاجی محمد متین احمد خیل، رئیس یکی از شرکت های ساختمانی، میگوید در کنار کمرنگ شدن ساخت و سازها، در حال حاضر برخی شرکت ها به دلیل بند بودن سرمایه هایشان در نزد حکومت طالبان که در زمان نظام جمهوریت به عنوان تضمین پروژه ها گذاشته بودند، با خطر ورشکستگی روبرو هستند. به گفته او این وضعیت بر کارگران مسلکی و روزمزد ساختمانی نیز تاثیر گذاشته است.
کارگران شما میفهمید که در وقت کارگرای مسلکی بوده، کارگرای غیر مسلکی بوده، روزمزد بوده و کارگرایی که در قسمت واتر سپلای، در قسمت الکتریک، در قسمت سیمتوی، قالب بندی، دی رنگمالی کار میکردن، پول خوب میگرفتن و کارشان روان بود، ولی برای فعلا کار نیست و او مردم هم بیکار است.
در مورد ادعای احمد خیل و نگرانی کارگران روزمزد، از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سازمان‌های بین المللی هم بارها در گزارش‌هایشان گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر و بیکاری در این کشور به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان و آموزگاران برخی از کودکستان‌های خصوصی می‌گویند که اخیراً برخی کودکستان‌ها بسته شدند و یا هم مراجعینشان کاهش یافته است. در همین حال برخی از مادران که قبلاً کودکانشان را به کودکستان می بردن می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی و از دست دادن کار و فرصت تحصیلی دیگر کودکانشان را به کودکستان نمی برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان و آموزگاران شماری از کودکستان‌ها میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و افزایش مشکلات اقتصادی مردم، از جمله بیکار شدن شمار زیادی از مادران، برخی از کودکستان‌ها بسته شدند و برخی هم با کاهش شمار دانش آموزان روبرو هستند. ریحان، آموزگار پیشین یک کودکستان در هرات، میگوید به دلیل بسته شدن بسیاری از کودکستان‌ها او بیکار شده است. ریحان به رادیو آزادی گفت:
ما به عنوان یک معلم کودکستان که در افغانستان فعالیت داشتم، به از او طریق فامیل و خانواده خود حمایت میکردم که بار دوشی به روی جامعه نباشم. اگر در افغانستان اجازه کار و تحصیل برای همه چی زنان چه مردان، همه اشغال باشه و کشور رو به پیشرفت و ترقیه، وگر نه کشور رو به جنگ و دهشت و وحشت و نابرابری حاکمیت میکنه.
مسئول یکی از کودکستان‌های فعال در کابل هم میگوید شمار دانش آموزانشان نسبت به گذشته کاهش یافته است و والدین هم در کنار چانه‌زنی زیاد بر سر پرداخت فیس پولشان را با تأخیر پرداخت میکنند.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که ما میتونیم بوده مشاهده کنیم یا ببینیم یا بفهمیم که چطور اقتصاد مردم است، وی است که زمانی که والدین میاین به خاطر فیس زیاد بحث میکنن که اگر فیس کمتر بگیرن و فیس که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
این که چرا اکنون شمار شاگردان کودکستان ها کاهش یافته است، از مادری پرسیدیم که پیش از ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، دخترش را به کودکستان میبرد. این مادر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
چون خودم میرفتم درس میخواندم، مکتب میرفتم، دختره که من می بردم کودکستان به خاطر از این که در خانه کس نبود دیگه که طفل من رو بگیره. دختره که 3 ساله بود، بله مقه بود دیگه، چون کسا نداشتم اهمیتش می بود که مثلا در خانه خو مثلا یک طفل نمیشه تنابانی، امکان داره بالای شهر بلایی بیاید.
از سوی دیگر فاطمه، استاد کودکستان در بغلان، میگوید کودکستان ها به مادر و کودک در رشد مهارت های ذهنی و زبان بدن یا بادی لنگویج کودکان کمک می کنند. و به رادیو آزادی گفت:
استاد کودکستان شاگردار فقط از 6 ماه، از 3 ماه الا 3 ساله در اونجا درس میده، بعد از اون در بخش ECD میرن که اینجا استاد کودکستان مسئولیت از اینجا داره که باید خانوما را، مادرها را امرای اولادایشان یعنی درس بیده تایی که اونمو عمل کرد و عملی را که انجام میده مادرها، استادا باید مادرها او را تقلید بکنه در خانه پیش یعنی اولادای خودم تو هم درس عملی کار بکنه تا که یاد بگیرن، یا اینکه این رویش بادی لنگویج از تقویت شود.
برخی مدیران کودکستان های محلات کار و اداره های دولتی هم به رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان و ممنوعیت هایشان بر کار زنان، این گونه کودکستان ها در بیشتر اداره ها و سازمان ها به استثنای برخی مکاتب و شفاخانه ها بستا و کارمندانشان بیکار شدند. در دو دهه جمهوریت پیشین در افغانستان با افزایش مشارکت زنان در نهادهای تحصیلی و کارشان در اداره های مختلف دولتی و غیر دولتی، شمار کودکستان ها نیز روز به روز در ولایات مختلف افزایش یافته بود، افزایشی که ظاهرا دوام زیادی نداشت.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
از اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
عید فطر بر شما مبارک. در این روز هفتم
مردر آقا وقت پرد اسلام بانی ولاری چه مرد را ترکی؟
تأکید رهبر طالبان بر تعامل با جهان، اما حبت الله گفت ولی تطبیق احکام شرعی با کسی معامله نمی‌کند. آن سو در کشورهای غربی عید افغان ها این سال جرم جوش بیشتر نسبت به گذشته داشت، اما چرا؟
چه اخترش پا و ما تلور دخو گوله گوله او خوره.
همبستگی زنان ایران و افغانستان برای مبارزه با آنچه آپارتاید جنسیتی می دانند جنجال برانگیز شد، و آیا طالبان خواهند توانست فیسبوک را در افغانستان مسدود کنند؟
تکنیکی لحاظ نه، متاسفانه یواز دانه چه حسنه نظام در بلکیم داری تیر نظام که هم در فاسترکچر موجود نو و در امکان رلی
شما خیال منی زادت یک دم مدارا کن لاو بیا مسلمان شد کامرا نصار.
این آهنگ تحفه ایدی صدیق شباب است. از خودش میپرسم که چرا چندین سال پیش ضبط کرده و حالا ویدیوی ساخته است. در روز هفتم من صدیه تجلی با شما هستم. نماز عید فطر روز چهارشنبه به امامت حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با حضور هزاران نفر در قندهار برگزار شد. رهبر طالبان به ندرت در محضر عام حضور پیدا میکند و هیچ کس حق تصویربرداری از او را ندارد. این را هم کسی نگفته که چهره ملا حبت الله را از نزدیک در این مراسم دیده است یا خیر. تدابیر شدید امنیتی در قندهار، مقر رهبر طالبان و کابل پایتخت در روز اول عید فطر و پیش از آن گرفته شده بود. در روزهای اخیر در پی گزارش ها از دیده شدن هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان برخی ولایت ها از جمله قندهار و نگرانی ها در مورد حملات احتمالی داعش، گزارش های نقل مکان محل سکونت رهبر طالبان به خاطر نگرانی امنیتی منتشر شده بود. رسانه های تحت کنترل طالبان پس از نماز عید صدای سخنرانی رهبر خود را منتشر کردند که در آن او بر مواضع گذشته خود در مورد تطبیق شریعت اسلامی، اجرای حدود در ملای عام و اجتناب از بروز اختلاف در صفوف طالبان تاکید کرد. او گفت که تا مرگ احکام اسلامی را اجرا خواهد کرد. با این هم حبت الله گفت که خواستار تعامل با جامعه جهانی است.
گوری مجو تاسخ مسلمانانیو فکاردی خوز و حزرکم دا خپل بیداری اونیسی گوری اچ دا کپار مو خطا نکی دا مبسیدین مو خطا نکی ورت بیدار اسی چل در تا کئی ناکام کئی مو بیل درون با مناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر سیوسی این ندین عند الله الاسلام خوش دین دا اللہ پنیز بانی دا اسلام دی بل دین اللہ تن دی خوش مج مسلمانانیو هر او دا بل سر مخصو السلام علیکم بس دا اسلام آواز کو نو مجت حق دین خوش دی چی دا اللہ خوش دی اغا اسلام دی مجت دا اسلام دا شاولار فرون چی دی پرما بانی حمله کولم دا جی اسلام پا وجوه نن چه پر ما باندې حمله کوي د اسلام په وجه ده. خو هغه اسلام زموږ سره ملګری دی، دا زموږ یو داسې صفت دی چې وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تر هغه وخته پورې به د رب عبادت کوي چې مرګ درته راځي. موږ تر هغه وخته پورې د اسلام باندې ولاړ چې مرګ راته راځي. کله چې مرګ راغلی بس اسلام پای ته ورسېدی، بیا به د الله حساب شروع کیږي.
محدودیت های شدید بر کار و آموزش زنان و دختران و عدم رعایت حقوق بشری پذیرفته شده جهانی توسط حکومت طالبان از عمدترین موانع در عادی شدن روابط بین طالبان و جامعه جهانی هستند. اما آیا پافشاری رهبر طالبان بر موقف قبلیش راه را برای تعامل با جهانیان نمی بندد؟
گپایشان مجموعه از تناقضات است. از یک طرف ادعای ازی که با دنیا میخوان تعامل داشته باشند، این ادعا در حقیقت یک توهین است به تمامی کشورهای دنیا، به تمامی رهبران دنیا، به تمامی مقامات دیپلماتیک دنیا و ملت‌های دنیا. با کی میخواهند تعامل کنند؟ تعاملی که اینا خودشان حضور ندارند، با هیچ کشور از کشورها اینا تماس نمیگیرند، با رهبرای دنیا اینا صحبت نمیکنند، با دیپلمات‌های کشورهای مختلف دنیا صحبت نمیکنند، با مردم افغانستان اینا صحبت نمیکنند. دیگه این در حقیقت یک توهین و تحقیر است گفتن تعامل، یعنی به این معنا که شما بیاین با ما بیعت کنین و به این رقم ما میخوایم که تعامل داشته باشیم با شما، این رقمی خو تعامل امکان پذیر نیست و هیچ کس با اینا تعامل نمیکنن. و با در نظر داشت حقیقت دیگه که از یک طرف تاکید میکنن که باید زنها و خانم های افغانستان را من حیث شرمندای من حیث حتی یک انسان از بود انسانی و از بود اسلامی، حقوقی که برشان تضمین شده در دین اسلام، تضمین شده از بود انسانیت و تضمین شده در فرهنگ افغانستان و فرهنگ افغانی، این حقوق برشان اینا نمیتن و باز از این طرف ادعای زیر میکنن که با دنیا و کشورها تعامل میکنن. هیچ امکان نداره ایگپ و اصلا عملی نیست. امروز فردا یک ماه بعد، دو ماه بعد، شش ماه بعد دنیا به طرف افغانستان توجه خواهد کرد و با این ایبت الله و ایبت الله ها حساب کتاب خواهند.
اما فرا رسیدن این دفعه در این هفته فرصتی بود برای خوشحالی مردم در افغانستان. مردم با وجود مشکلات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور سعی کردند سفره عیدی خود را با انواع شیرینی و خوردنی های پرطرفدار بیارایند تا از مهمانان در روزهای عید پذیرایی کنند. تعداد از این که دیگر حملات انتحاری و انفجارهای مرگبار نیست خوشحال بودند. اما برای شمار دیگر مشکلات اقتصادی تجلیل از عید را آنچنانی که می‌خواستند ناممکن ساخته بود.
خب دقیقا در بحث اصلی یک کشور اصلا امنیت یک کشور است. ما در فعلا در یک امنیت کلی، یک آرامش خوب قرار داریم. نسبتا تفاوتای عید با اود به در ایست که داود ادمن آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت. لیدهایی که در حکومت‌های قبلی بود ممکن انتحاری است و انفجاری است، ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک عید آرام بود و آسوده سپری کردیم.
امید خداوند دوستار نگره، کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن، عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن.
و اما در بیرون از افغانستان، مخصوصا در اروپا، محافل عیدی افغان‌ها جنب جوش بیشتر از گذشته داشت، زیرا در سالهای اخیر ده‌ها هزار افغان به اروپا پناهنده شدند و عید را در مهاجرت سپری می‌کنند. در بریتانیا نیز مثل دیگر از کشورهای غربی روزهای عید روزهای رسمی است و کسانی که شغل دارند مجبورند روزهای عید را نیز در محل کار حاضر شوند و کار کنند. اما این محدودیت‌های کاری باعث نشد جمع بزرگی از افغان‌های مقیم لندن شبی را که فردایش عید است جشن بگیرند. در محله مشهور ساوت هال در غرب لندن شب عید برای جمعی از افغان‌ها شب خوشحالی و شور و حال بود. ما هم به جمع آنها پیوستیم. لندن از شهرهای پر جمعیت جهان است و به تنوع فرهنگ‌ها و زبان‌ها شهرت دارد. مسلمانان در بریتانیا به خصوص در لندن برای عید جشن‌های بزرگ برگزار می‌کنند. در ساوت هال لندن مسلمانان در شب و روز عید به خرید، خوراک و حنا می‌پردازند. اما در این شب عید حضور شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر بود. برای خیلی از افغان‌ها اینجا بوی وطن دارد و در غربت از در کنار وطنداران بودن لذت می‌برند.
مگر اینجا دیگه ما زغاره ما بگر بود و اینجا شکر میکنم، به خاطر از این شکر میکنیم که اینجا هم شکر الحمدلله افغانای ما است و همینجا زندگی میکنیم. مگر برامیش و مسافر است
و خیلی ها هم برای نشان دادن فرهنگ های عید برای فرزندانشان به اینجا میآیند.
4 اولاد دارم، 2 بچه، 2 دختری. اولین دفعه است که ما در ساوتال میایم. برای اولادا را آوردم، دخترها را که دستایشان اخی نکنم.
بریتانیا از کشورهایی است که تعداد زیاد مهاجران افغان را در خود جا داده است و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان نیز تعداد زیادی از افغانها به این کشور منتقل شدند. اما با غم وطن و دوری از خانواده و دوستان، مردم در اینجا تلاش میکنند لحظات خود را با شادی بسر کنند.
وید اخترش پا و مطالور دو خوب گوله گوله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره را غرزیدم پتول لالا میتاله او خوره د اخترش پا و مطالور دو خوب گوله گوله او خوره.
در هفته‌ای که گذشت، منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان آزاد شد. فعالان حقوق زنان افغانستان تایید کردند که منیژه صدیقی پس از حدود 7 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. او چند روز پیش هنگامی که زندانی بود، تحت نظارت طالبان مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر شد و ابراز بی‌گناهی کرد. او گفته بود که فقط می‌خواهد پیش فامیل خود برگردد و اگر تنها جرمش تظاهرات است، 6 ماه را در زندان گذرانده که کافی است. طالبان منیژه صدیقی را پس از آن در مقابل شماری از رسانه‌ها ظاهر کرد که گزارش های مبنی بر آزار و شکنجه او در زندان طالبان نشر شد. این اظهارات او واکنش های گستردهی بدون بال داشت و بسیاری از فعالان حقوق زن آن را اعتراف اجباری خواندند. پیشتر عفو بین الملل گفته بود که منیژه صدیقی از 9 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در کابل و شکل خودسرانه بازداشت و زندانی شده است. این سازمان خواهان رهایی او شده بود. از وضعیت زندان‌های طالبان انتقادهای زیادی شده و کسانی که زندان‌های طالبان را تجربه کردند از موارد شکنجه، بدرفتاری، توهین و تحقیر خود توسط زندانبانان طالبان سخن گفتند. یکی از آنها وحیده امیری، فعال حقوق زنان است که در زندان طالبان بود و اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
تجربه خیلی سخت هست زندان، و اگر ما بیاییم از تجربه خود در زندان یاد بکنیم، زندان جای بخصوص زندان گروه تروریستی به نام گروه طالب که عملا اختطاف میکنن و زمانی که دور دستگیر میکنن با نیروهای خیلی زیاد حمله میکنن به خانه، و یک آدمایی که آدم از دیدنشان وحشت میکنه زمان دستگیری، وقتی که دستگیری میکنن. حتی ما به یاد دارم که وقتی که ما را اختطاف کردن، در کل که نیروی نظامی خیلی زیاد بود، تانک تا آورده بودند در پشت امو خانه ام، و من که 10 روز یا 18 روز در زندان سپری کردم. شب و روز زندان برام وحشت بود و ترس از این که آلا ما را غنیمت جنگی خود استفاده نکنند، از لحاظ اسلامی که ما را مورد تجاوز قرار ندن، با این ترس و لرز بود. و اما ما به شکنجه جسمی سر ما نکردن، چون ما مجموعه از زنان معترض بودیم که ما را دستگیر کردن. و اما دیگه خانمای زنهای معترض هستن که مثل پروانه ابراهیم خیل که خیلی شکنجه جسمی شدن، و همچنان تمنا زریا خیلی شکنجه دادن در زندان. و ای که از زندانهای گروه تروریستی ما هیچ خبر نداریم، ما هیچ دسترسی نداریم که واقعا با یک زندانی چگونه برخورد میشه. من ای که زندانی شدم، برای من برخورد قانونی صورت نگرفت. من حق وکیل مدافع را نداشتم، من حق حرف زدن را نداشتم، من حق قاضی را نداشتم که به فامیل خود آگاهی بدم که من در فلانه جای هستم، من زندان هستم. من ای که من چی کرده بودم؟ من آمده بودم با دست خالی، خواستار حق و حقوق خود شده بودم، خواستار عدالت شده بودم، خواستار ازی شده بودم که دروازه مکاتب برای دختران باز باشد. اما رویه‌ای که برای من شد غیر انسانی بود، برای من رویه خشن شد، برای من توهین شد، برای من آسیب رسید. من شب و روز در زندان سپری کردم، بر اطفال 2 روز 3 روز نان و آب نبود که اطفال کنج امرای ما زندانی بودند. به چی حق اون اطفال زندانی شده بودند؟ مادرها بودند، اطفال بودند، مردا بودند که ما را زندانی کردند. و هیچ با آب درست ما دسترسی نداشتیم، بخصوص اطفال که بسیار وضعیتشان دشوار بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نیز حدود یک ماه قبل در مصاحبه با رادیو آزادی از موجودیت زندان‌های خصوصی که توسط فرماندهان طالبان مدیریت می‌شود سخن گفت و افزود که گزارش‌های از شکنجه زندانیان توسط طالبان در این زندان‌ها به او رسیده است.
من به آن زندان‌ها دسترسی نداشتم، اما از مصاحبه با کسانی که آنجا بودند و بعد توانستند آنجا را ترک کنند برمی‌آید که با آنها بدرفتاری شده است.
آیا زنان را هم در او زندان‌ها دیدین؟ زیرا گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری و حتی شکنجه دریافت کردیم.
I have seen women in prisons.
من زنان را در زندان‌هایی دیدم که توسط ریاست معابس اداره می‌شود. به سه مکانی که رفتم قبلا اشاره کردم، اما به زندان‌ها یا بازداشتگاه‌هایی که توسط ریاست عمومی استخبارات اداره می‌شوند نرفتم. ما هم گزارش‌های از بدرفتاری و شکنجه در آن مراکز دریافت می‌کنیم.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه کانون آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیحی‌علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد. او گفت کمره‌هایتان را استفاده کنید و بگویید که در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان ایستاده هستیم. او گفت که می‌خواهند عرصه را بر رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازند تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند. اما این کارزار هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. حتی میان افغان‌هایی که برای حق کار، آموزش و تساوی جنسیتی در افغانستان مبارزه کردند. حماسه بدخشانی می‌گوید که چرا این همبستگی بین زنان افغان و ایران مهم است.
افغانستان و ایران در گروه یک گروه افراطی و دیکتاتور به اسم طالب و آخوند قرار دارد که ایدئولوژی این دو گروه با هم هیچ تفاوتی ندارد. بنابراین زنان افغانستان و زنان ایران درد مشترک به اسم آپارتاید جنسیتی دارند که این درد مشترک باعث شده که ما کارزاری را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران بر راه بیندازیم، چون زنان افغانستان و زنان ایران به خاطر ابتدایی ترین حقوق اولیه خیش کشته، زندانی و لت و کوب می شوند که یکی از شاهدان عینی این خشونت ها در افغانستان و ایران من هستم. زنان افغانستان و ایران با هم متحدند که تمام تلاش های خود را به خاطر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در این دو کشور انجام دهند.
و اما در صف مخالفان این حرکت مونسه مبارز هم قرار دارد. خانم مبارز یکی از فعالان مطرح و از معترضان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بارها در جاده های کابل با گروه دیگر از معترضان تظاهرات کرد. از او پرسیدم که چرا مخالف حرکت همبستگی زنان افغان و ایرانی است.
هدف های مبارزاتی ما متفاوت است. مسئله مهم دیگر این است که این اتحاد بر اساس یک راهبرد واضح، مشخص و شفاف صورت نگرفته است. پس ما در یک روندی که مشکوک است، شفافیت وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره، وضاحت داده نمیشه که به چی منظور روی کدام نقطه نظریات اشتراک وجود داره، مشترکات وجود داره تا ای که ما همه به این کارزار وصل میشویم. به هر صورت چیزی که انسان‌ها را با هم وصل می‌سازد اون عبارت از فکر مشترک پیرامون یک مسئله است. تا زمانی که این فکر مشترک وجود نداشته باشد ما نمی‌توانیم در یک راهبرد با هم کنار بیاییم. پس به منظور حفاظت و وراثت از مبارزات زنان افغانستان و به منظور جلوگیری از استقامت دهی مبارزات زنان افغانستان به نفع گروه های مشخص، کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان که مالکان این کارزار زنان افغانستان هستند راه اندازی شده است.
شما حساب فیسبوک دارید؟ اگر دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، حتما نگران خبرهایی هستید که حکومت طالبان در تلاش بستن یا محدود کردن آن در افغانستان است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون تولو نیوز در کابل گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود و یا هم مسدود کند.
او تاسو ځوانان په داسې حال کې چې هغه علمي لحاظ سره کمزوري دي، اکثریت داسې دي چې بې تعلیمه دي، بیا د دغه شي سره دومره وخت ضایع کول، په ده باندې دومره پیسې ضایع کول، دا خو د دې ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالیسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
اما پرسش اینجاست، آیا فیسبوک در کل افغانستان مسدود می شود؟ محدود یا مسدود؟ اگر مسدود شود، سوال من از شما این است که چی مشکلی به وجود خواهد آمد؟ بسته شدن فیسبوک که محبوب ترین شبکه اجتماعی در افغانستان است، مشکلات زیادی را می تواند به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و از همه مهمتر، یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت، آسیب محکم با آزادی بیان و اندیشه. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
کم فعلا انفراستراکچر چه دو په مخابراتی شرکتونو باندې دا زور راوړي چې تاسو دغه ویب سایټونه فعلا موږ په افغانستان کې پون سایټس یا غیر اخلاقی سایټونه چې بندو هغه هم دولت نه کوي، هغه دو په دولت په مخابراتی شرکتونو فشار راوړي، مخابراتی شرکتونه بیا فایروال لګي او هغه فایروال د سیدی چې موږ تخنیکی اصطلاح کې ورته ډی ان اس فلټرینګ وایي، یعنی د نوم په واسطه د یو ویب سایټ بندول په یو ساحه کې یا په خپل نتورک کې، او دا هر وخت بدلیدلی شي په اخلاقي سایټونو کې. مسله چې د فیسبوک شي، فیسبوک کچیرته موږ ډی ان اس فلټرینګ وکړو یا بل هر نوع فلټرینګ وکړو، بیا وی پی این کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کړي یا د فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي، او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخه ونیولای شي. ورچوال پرایویټ نتورک چې دا په ساده اصطلاح د افغانستان د انټرنیټ نه داسې استفاده کول چې د انټرنیټ دنیا ته داسې ښکاره شي چې دا کس د نړۍ له بل ځینه انټرنیټ استفاده کوي. که چیرې په افغانستان باندې یو شی بند کړلی شي، د وی پی این دا وړتیا لري چې د هغې د انسټالولو نه بعد د مربوطه هیواد یا د مربوطه نیټورک ته تا داسې وښیي ګواکې ته د افغانستان نه بلکې له بل ځینه انټرنیټ استعمالوي. بیا د دې ډېر زیات تاوانونه دي چې یو سوی زه مینشن کول غواړم، سو یادواري کول غواړم. اول د انټرنیټ سپیډ به ډېر زیات کم شي. له دې نه مهم اول چې باید زه پکې راوړم، هغه اول د هیوادوالو د ډیټا سیکیورټي په خطر کې شي. وی پی این والا عموما هغه خلک وي په نړۍ کې چې هغه سایبر کرایمینلز وي، هغه انټرنیټي د انټرنیټ په دنیا کې مجرمین وي. د ټولو هیوادوالو پرایویسي او ډیټا به په خطر کې شي د انټرنیټي امنیت له لحاظه. دویم، په افغانستان کې به د انټرنیټ سپیډ خو یو خو الریډي ډېر ډاون دی، د وی پی این په انسټالولو سره به د انټرنیټ سپیډ ډېر راکم شي. دریم، که چېرته کوم هیوادوال غواړي ټرسټډ وی پی این واخلي، د هیوادوالو مصرف به لوړ شي. زر افغانۍ به انټرنیټ فالي، د میاشتې به 50 افغانۍ وی پی این والا ته ورکوي، دا مصرف هم لوړوي. څلورم، د انفراستراکچر په لحاظ مخابراتي شرکتونه او دا خلکو دوته به د لا فراډ کولو موقع په لاس ورشي. هیڅ ته پې دعوه نشي کولی که ته ووایې که چېرته مخابراتي شرکت ته یو کیس ورشي چې دغه موبایل یو جی بی انټرنیټ استفاده کړی او تا پې دوه حساب کړی دی، نو فعلا مخابراتي شرکت تا سره دلیل نشي ویلی. خو که چېرته کوم یوزر وی پی این استفاده کړي، هغه وایي وروره وګوره یو جی بی ما استعمال کړی، یو جی بی د وی پی این کټ کړی، نو په عموم کې په اقتصادي لحاظ، په انټرنیټي امنیتي لحاظ او په تخنیکی لحاظ وی پی این کلم ریکمنډډ نه دی، باید استفاده نشي په هیواد کې. متاسفانه دا پریکړه به هیوادوال وی پی این استعمال ته تشویق کړي، پوښ به کړي چې دا به ډېر تاوانونه ولري.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت متا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و با محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. نگاهی کوتاه به یکی از جالبترین تحولات در بیرون از افغانستان در هفته گذشته. رویدادی که برای شماری سرگرمی، برای گروه دیگر تجارت و برای بعضی ها هم فرصت دانستن بیشتر درباره نظام شمسی به شمار می رفت. آمریکای شمالی برای دومین بار از سال 2017 شاهد خورشید گرفتگی بزرگ بود که از غرب مکزیکو شروع شد و بعد از طی کردن مسافت طولانی در آمریکا در سایر شرقی کانادا پایان یافت. خورشید گرفتگی روز 8 آوریل حتی بهتر از 7 سال قبل بود، به طوری که آسمان برای مدت تقریبا دو برابر تاریک شد. در سال 2017 مسیر عمیق‌ترین سایه یا خورشید گرفتگی کامل از اورگان در شمال غرب تا کارولینای جنوبی در جنوب شرق ادامه یافت. نوار خورشید گرفتگی در آن سال عمدتاً از نواحی کم جمعیت مثل پارک‌های ملی رد شد، اما کسوف امسال از برخی از نواحی عمده شهری عبور کرد. این خورشید گرفتگی زمینه تجارت را برای ذهن‌های تجارتی فراهم کرد، مخصوصاً در کانادا و در زیبایی‌های اطراف آبشار معروف نیاگارا. برشنا نظری، همکارم که در کانادا است، در این باره بیشتر میگوید.
از دو ماه به این طرف در مورد این رویداد طبیعی بحث‌ها و صحبت‌های فراوان صورت میگیره و برنامه‌های مشخص هم تر همیشه. یکی از جنبه‌های اساسی این بخش مسئله تجارت یا بزنس بود که این رویداد ایجاد کرده بود، که با استفاده از این برخی از شرکت‌ها و بزنس‌ها توانستن برنامه‌های مشخص طرح‌ریزی بکنن. مثلا شرکت‌های متعدد قدم پیش گذاشتن و تقریبا 4 میلیون جوره عینک فروخته شد. در این حال صحبت‌های زیاد هم صورت گرفته بود که مثلا آفتاب گرفتگی بیشتر از منطقه نیاگارا یا بهتر بگویم نیاگارا فالز یا آبشار نیاگارا که یکی از مکان‌های تفریحی جهان است بهتر دیده میشه. اونجا هتل‌های زیاد هست، هتل‌های مفشنی است، از اونجا بهتر میشه و به همین منظور بیشتر از 1 میلیون نفر رفته بودند به طرف نیاگارا و می‌خواستن که این لحظه تاریخی را تماشا بکنن. اما پیش از او برای رفتن به نیاگارا مثلا بعضی ها دوست داشتن که هتل ریزرف کنن و یک شب اونجا بمانن، که قیمت هتل ها یعنی یک شب ریزرف هتل تقریبا بیشتر از $2,000 شده بود و هیچ یافتم نمیشد. در مجموع این رویداد یک رویداد بسیار تاریخی بود که در هر ده ها سال یک بار اتفاق میفته و کانادایی ها و همچنان دیگه مردمی که از بدیدن در اینجا آمده بودن به کانادا همین فرصت غنیمت شمرده و کوشش میکردن که تا ببینن و این فرصت از دست ندن.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف کان رفت. برگردیم به عید. صدیق شباب، آوازخوان مطرح افغانستان، یکی از آهنگ‌های قدیمی خود را به مناسبت عید تصویر کرد. از صدیق شباب پرسیدم چرا یک آهنگ قدیمی؟
زمانی که میر اول حسین مغموم نظر به دعوت امیر بخارا دعوت میشه، در اونجا باز کنیزه یا دکتری بگویم که دوجه کار میکنه. البته ما قصه امی قصه را به شکل آوردیم که کمی که هنری ترش کو کنیز یا امو دکتری یا پیش قصه که کار میکرده در دربار روسی ارمنی است. البته خب پوشم نمه فهم کشی بده ولی به زبان پارسی صحبت میکرده، شوخی را آغاز میکنه که بعد از او امو مسی است که میگه موهای کشور روسی میل مذهب ما کن یا بیا مسلمان شو یا مرا نصارا کن. یک قصه است که این رجوان ها باید برن در اینترنت سرچ کنن ببینن بخونن و از امون داشته های فرنگی و تاریخی خود با خبر شوند. در قسمت از اینکه من این لباس ها چرا انتخاب کردیم واقعا بگیم که بساب یکی از جمله امو دیزاین های اصیل این میخطه است که ما زندگی میکنیم. البته این لباس لباس مولانا بزرگ است، لباس لباس سعدی است، لباس فردوسی است، این لباس لباس رودکی بزرگ است، پدر زبان پارسی، اولین شاعر زبان پارسی. به او خاطر من خواستم که کمک جالبتر و هنریتر شود. امیدوار هستم که مورد توجه اجزا قرار گرفته باشن. کسانی که میبینن من همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات، نظریات نامه باشم تا ما بتانیم دیگه هم فعال و فعالتر شدیم برای علاقه منده یا مخاطبین خود.
عیدتان مبارک باشد و خرسندی نصیبتان. تا آخر هفته دیگر وقت بخیر. شوخی ارمنی زاده